سلام به شما دوستان عزیز، خیلی ممنونم از اینکه پیگیر پروژه نیلوفر مرداب هستید. وقتتون بخیر. در خدمت دوست خوبم آقای علی درجزینی هستیم و جاتون خالی. انقدر اتفاقای خوب افتاد، این پنجمین فایلیه که داریم ضبط میکنیم تو باشگاه انقلاب. هر بار یک صدایی میومد از جاهایی که هیچ وقت صدا نمیداد، یعنی همین الان ممکنه زمین به سخن بیاد اینجا که فایل ما رو خراب بکنه. دیگه هر اتفاقی بیفته همینی که هست، از شما عذرخواهی میکنم از این بابت و امیدوارم که بهترین اتفاقا رقم بخوره تو این فایل. فردی که میخوایم باهاش صحبت بکنیم آدم خاصیه، به جهت اینکه تو حیطه‌های مختلف تجربیات قشنگ داره. تو کسب و کارهای تولیدی به نوعی سنتی مثل پوشاک کار کردن و کار میکنن، تو کسب و کار آنلاین و دیجیتال مارکتینگ اصلا یک مجموعه خیلی خوب دارن و در حیطه در حقیقت آموزش هم فعال هستن و آموزش بیزینس میدن. در این حال در حیطه کارهای دولتی و اقتصادی هم فعال بودن و خلاصه همه جوره دستی بر آتش دارن و فکر میکنم فایلمون فایل جامعی بشه. علی جان یه سلامی بکن به دوستانو.
درود بر شما پیام جان، مرسی که این فرصت رو دادین که بتونم صحبت بکنم با مخاطبای خوب بیشتر از یک نفر که خودم پیگیری میکنم کاراتونو.
مرسی
به جای فرصت بشه و امیدوارم که بیشتر از قلب بدرخشین. خیلی پروژه خوبیه، فکر می‌کنم تو این شرایط واقعا نیاز هستش که با افراد مختلفی کار متفاوتی انجام میدن و دارن توی این شرایط نه تنها پیش میرن بلکه خوب پیش میرن صحبت کرد و نظرات اونا رو دونست و کمک بکنیم که از این شرایطی که من به زعم حالا خودم برخلاف خیلی خیلی موقت نمیدونمش،
بله،
فکر می‌کنم یه تغییر شرایطی اصلا همینی که هست دیگه این شکلی از این به بعد
یا بدتر،
حالا شایدم نمیخوام بگم بدتر، متفاوت تر، یعنی متفاوت از قبل، شرایط این شکلیه و باید بدونی که تو این شرایط چطور پیش بری. امیدوارم که صحبتی که امروز میکنیم بتونه کارگشا باشه. من هستم همراهت.
متشکرم، خیلی ممنون. خب بریم یه راست چیجه بزنیم تو بحث اگه موافق باشین. اینکه گفتین شرایط همینه که هست، یه خورده اینو توضیح میدین یعنی چی؟ مگه قرار نیست بهتر بشه؟ چون خیلی ها موندن همینطوری منتظرن اوضاع بهتر شه. البته من حداقل 50 سالی رو میدونم یه عده موندن، یعنی از قبل از انقلاب میگفتن قراره بهتر بشه بهتر بشه بهتر بشه تا الان که در خدمت شما هست.
خیلی عالی. اگه اجازه بدید من اصلا مختصر بگم که چه کار کردم و کجا بودم و چی بوده شرایط که برسم به این نقطه که بگم که اصلا من چی میبینم و چه خواهد شد، اصلا راهکاری داره یا نه. من تقریبا یه 7-8 سال پیش توی مجموعه کار میکردم که کارش بررسی فرایندهای قاچاق بود.
یعنی قاچاق چی بودیم؟
حالا یه جوری اصلا کاری که من اونجا میکردم، چون من رشته لیسانسم مهندسی صنایع بود و تحلیل سیستم، کارم این بودش که برم بررسی بکنم ببینم که اگر یه کسی بخواد قاچاق بکنه با توجه مثلا به سیستم بانک مرکزی، با توجه به سیستم گمرک، با توجه به سیستم های استاندارد و سازمانه مجوزنده این چطوری قاچاق میکنه.
بله.
یعنی باگای سیستم رو ببینم. بله. و بیایم شروع کنیم باگا رو برطرف کردن. بعد از اون دیدم که خب یه چیز نمید بچگی همیشه توی ذهنم به خاطر شرایط خاصی که توی خانواده فقیری بزرگ شدم و از طرفی هم تک فرزند بودم، توجه به سمتم میومده، خب چون خیلی پولی نبوده که این توجه بخواد من لوس بکنه، فهم کردم که این توجهی که به من میشه پس من یه مسئولیتی دارم که به دیگران کمک بکنم.
بله.
خب حالا توی یه شرایطی قرار گرفتم، مثلا بچه تر بودم، فهم کردم بعد عمران بخونم، شهردار بشم، بتونم کمک بکنم. بعد دیدم نه اینطوری نیست و تصمیم گرفتم که بیام تو بحث صنعت این کارو بکنم. اومدم شروع کردم این کارو کردم. مسیر یه مسیری منو به سمتی کشوند که اومدم تو فضای دولتی، شدم تیم مشاوره معاون وزیر اقتصاد، نماینده مجلس، مدیر کل، معاون وزیر، سر کله زدم. اون شرایط هم دیدم واقعا من نمیتونم کاری بکنم. یه فضایی که خب خیلی بحث بروکراسی خیلی عمیقه، تو نمیتونی خیلی تغییر ایجاد بکنی. اونجا تصمیم گرفتم که بیام توی شرایط صنعت، توی یه کسب و کار کوچیک‌تر شروع کنم این کار رو انجام دادم. اومدم توی یه کسب و کار صنعت مبلمان، شدم مدیر یه مجموعه که تقریبا 100 تا پرسنل داشت. یه کسب و کار خانوادگی بود برای خویشاوندای سمت مادریم بود که تو صنعت مبلمان بودن. اینم بگم من یادم روز اولی که اومدم اونجا شروع کردم کار کردن، مالک مجموعه گفتش که آقای مهندس بیا شروع کن صحبت کردن، معرفی کن. من یه ربعی اونجا صحبت کردم، گفتم که آره ما پلن داریم، مثلا این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، برند فلان بشیم. همه همینجوری خیلی به قول افتنیا یوبس منو داشتن نگاه می‌کردن. آره بعد تموم شد، مالک مجموعه گفت تموم شد. گفتم که بعد گفت ببین داره میگه که دیگه میخوایم فلان فلان بازی رو بذاریم کنار، همه گفتن آها کلا تو 4 تا کلمه یه رو صحبت من نداشتم. اونجا فهمیدم که چیه، اصلا فضا متفاوته. من از اون یه فضایی که یه فضای دولتی محسوب میشد، حالا آدم اوج کشیده بودن، اینجا یه فضای صنعتیه و صنعتگرانه صحبت بکنی، دیالوگ متفاوته. خب توی این فضا کار کردم، اونجا یه خلایی رو دیدم، از جمله دیدم آدمایی رو که مثلا فاصله اطلاعاتی من نسبت به اونا به اندازه فاصله اطلاعاتی خودم نسبت به انیشتین بود مثلا، ولی از طرفی فاصله ثروت اون آدم نسبت به خودم به اندازه مثلا فاصله ثروت خود اون آدم نسبت به خدا بود. یه همچین بودم خدایا چیه، باگ قضیه کجاست، مشکل قضیه کجاست،
چرا دانش نداره
آره ولی داره، پول داره. من داره. دانش دارم ولی پول ندارم.
بله
اونجا یه خلایی رو دیدم به اسم اقدام. یعنی اون آدم 4 تا میدونست، 5 تا میدونست، 4-5 تاشم عمل میکرد.
بله.
من 1000 تا میدونستم، یه دونهشم عمل نمیکردم، فقط میدونستم. خب اونجا اومدم دوباره، اولش که خیلی آدم تنبلی بودم، نگفتم پس منم برم عمل بکنم. گفتم این اگه به جای 5 تا 15 تا بدونه چی کار میکنه؟ من برم اون 10 تا بیشتر بهش یاد بدم. که این فضایی شد که شد ابر طلایی، و ابر طلایی را انداختیم تقریبا سال 93-94 بود، 94-5 94-5 بود را انداختیم و تا امروز هم داریم پیش میریم. و در کنار اون بحث پوشاک و تبلیغات موبایلی رو که مطرح کردی، من با یه نوعی از همکاری به اسم حامیگری دارم با اونا کار میکنم، چون یه اسمی که خودم گذاشتم و یه ترند پولسازیه که با توجه به شرایط فعلی اقتصادیمون تا 3 سال آینده من دارم میبینم. بحث حامیگری هم چیه؟ اینه که شما توی تخصصی، توی یه صنعتی، توی یه رشته‌ای خیلی مهارت پیدا میکنید و میرید یه کسب و کاری که توی اون فضا هست و شناسایی میکنید، یا اونا به شما مراجعه میکنن، شما بررسیشون میکنید، بررسی میکنید، میبینید مثلا در سال گذشته این درآمد داشته 100 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، میگی من تو رو رشد میدم، توی این رشدت با تو شریکم، بدون اینکه ریالی بخوای سرمایه بذاری. من بحث دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات موبایلی و پوشاک رو به این صورت دارم باهاشون پیش میرم و به الحمدلله درآمدی که اونا دارن از درآمدی که من تو ابر طلایی دارم بیشتره، و اون به من کمک کرده که ابر طلایی بتونه همیشه خونه آرزوهای من بشه، خونه آمال من بشه. تا ما یه چشم اندازی داریم که میگیم سال 14-14 می‌خوایم شکوه اقتصادی ایران رقم بزنیم، و اینا رو مطالعه کردیم، بررسی کردیم، فقط حرف نیست، کاملا کمیش کردیم. حالا تا حدودی من میشناسی، تقریبا تا 20 سال آینده برنامه‌ریزی کردیم که چطور باید پیش بریم، چه کار باید بکنیم. و توی سمیناری هم که همین یه ماه پیش داشتیم، اقتصاد مخوف ایران، یه توضیحات اونجا دادم. حالا میخوام بررسی بکنم با این سابقه که گفتم، من دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران تدریس میکنم، دانشگاه شهید بهشتی بحث ام بی ای تدریس میکنم. یعنی من خیلی نه آدمی هستم که بگین که خب حالا یه آدمیه که خیلی علمی نیست، یا بگین که یه آدمی که خیلی علمی نه، این شکلی نیست. سعی کردم علم و عمل با هم پیش ببرم. خیلی آدم همچین بگم مثبت اندیش محض، برو میتوانی، نه واقعا الان شرایط این شکلی نیستش که فقط بخوای بگی که با خوشبینی تو میتونی پیش بری، باید کارم بلد بشی، باید آچار به دست بشی. ولی میخوام از سطح کلانش توضیح بدم که تو اون شرایط بودم و بررسی کردم، تا برسه به سطح خوردش که ببینیم که چه کار بکنیم. یعنی اصلا این کسی که داره الان صدای ما رو میشنوه بدونه که چی شده که اینجوری شده. یعنی بعضی وقتا انقدر اتفاق مثلا ناگوار میفته که تو مثلا یه شوکی میشیم که اصلا چی شد که اینجوری شد.
بله.
الان همچین چیزیه، بدونیم که چی شد اینجوری شد. ببین ما یه کشور در حال توسعه ایم.
بله.
کشور در حال توسعه ام، بحث واردات و صادراتشون اگر بخوایم در نظر بگیریم، تراز وارداتشون بالاتر از صادراتشون، بیشتر وارد میکنن تا بخوان صادر بکنن. خب وقتی یک کشور بخواد بیشتر وارد بکنه، این برای این واردات کردن شما بخوای بری خرید بکنی، باید ارز خرج بکنی، دلار خرج بکنی، آفرین، یورو خرج بکنی. خب این دلار و یورو باید از یه جایی تامین بشه. توی کشور ما این دلار و یورو که از صادرات هم باید تامین بشه، از طریق نفت تامین میشه. همینجا بگم ما صادرات غیر نفتی خیلی نداریم، یعنی بله. صادرات غیر نفتی مون هم همون مشتقات
نفتیه،
یعنی یه جورایی نفتی محسوب میشه. ما بخوایم بریم بررسی بکنیم، ما صادرات اصطلاحا غیر نفتی، غیر نفتی یعنی جزء مشتقات هم نمیشه، خیلی نداریم. و اینم همینجا بگم، من چند روز پیشم که داشتم خبر رو نگاه میکردم، خیلی برنامه حمایتش هم نداریم. یعنی مثلا اینکه بعضی وقتا یه کلیپای میاد افسوس می‌خوریم زعفران ایرانی اینطور، نمی‌دونم پسته ایرانی اونطور، فرش فلان، اینو بگم دولت خیلی بنای حمایت از صادرات غیر نفتی هم نداره، چون شرایطش هم نداره که حالا در موردش صحبت می‌کنیم. این دلار پس برای اینکه ما بخوایم واردات انجام بدیم باید از کجا تامین بشه؟ از فروش نفت و صادرات غیر نفت. حالا الان بحث تحریم نفت، یعنی اگر ما نفتمون تحریم بشه بعد دوچار این مشکلاتی بشیم دیگه. خب هنوز که نفتمون تحریم نشده.
بله.
چرا پس ما دوچار این مشکلات شدیم؟ چرا ارز ما اینقدر دوچار نوسان شده؟ یهو دو برابر شده. یا 6 7 سال پیش با خودت صحبت می‌کردی مثلا 3 برابر شد این اتفاق افتاد. توی این 6 سال ما اگر مثلا یه با توجه به ارز بخوایم در نظر بگیریم یه پولی رو اگر می‌داشتیم ارزشش تقریبا 1/5 شده. یعنی یه مثلا 91 یه دونم الان تقریبا 1/5
100 میلیون داشتیم قدرت خریدمون 20 میلیون تومان
شده با توجه به شرایط ارزی که داریم. حالا اگه تورم هم بذاریم کنارش که دیگه خودت بخوان دیگه آره این حدیث رو. ببین یه چیزی که وجود داره اینه که دولت برای اینکه ما بحث تولیدی هم اگر داریم تولیدمون وابسته مواد اولیه وارداتیه و اینم منشأ بد بودن سیاست گذاریش به قبل از انقلاب برمیگرده. یعنی ما اومدیم روی صنایعی سرمایه گذاری کردیم که مواد اولیه‌اش رو باید واردات میکردیم. مثلا خودرو خیلی صنعتی نبودش ما بخوایم سرمایه گذاری بکنیم. خب حالا اینو در نظر بگیرید. اوکی قبل از انقلاب ما یه شرایطی داشتیم که حکومتمون یه حکومت مکتبی نبود. یعنی خیلی مثلا با یه سری مسائل سر جنگ نداشت.
بله.
این بحرانا رو میتونست دچارش نشه. ما بعد از انقلاب دچار یه مسائل شدیم که حکومت مکتبی شد. خب خیلی واسه پیشبینی پذیره که آقا امکان داره که اینا یه سری مواد اولیه رو بخوام ببرن تحریم به ما ندن، درست پیش نره. خب بس دوباره روی اون صنایع سرمایه‌گذاری کردن میشه بحرانی که امروز دوچارش هستیم. تحت هر شرایطی باید ایران خودرو کار بکنه، تحت هر شرایطی باید سایپا کار بکنه. چرا؟ چون کلی آدم دارن اونجا روزی میبرن و مثلا 50 سال 60 ساله روی این صنعت اومده سرمایه‌گذاری شده، کلی پول بخورده این داده شده. خب حالا چیه؟ برای اینکه من بتونم اینو روپا نگه دارم باید یارانه ارزی بدم. یارانه ارزی بدم یعنی چی؟ یعنی باید دلار رو یه کاری بکنم قیمتش رو ثابت نگه دارم، چون برای اقتصاد ثبات خیلی مهمه.
بله.
دلار رو باید 4200 مثلا نگه دارم، دلار رو باید 3800 نگه دارم. خب این نگه داشتن یعنی چی؟ مثل یه فنری میمونه که من همینجور نگهش داشتم، این فنره هی داره فشرده تر میشه. یعنی به خودی خودش دلار باید مثلا میشده 6000 تومان ولی هنوز من 4200 نگهش داشتم، میشه بعد میشده 6500 هنوز من 4200 نگهش داشتم، بعد بشه 7000 تومان هنوز من 4200 نگهش داشتم. چه اتفاقی میفته؟ با کوچکترین تحریک این فنره یهو آزاد میشه. یه کوچکترین تحریک به وجود اومد، امریکا از برجام خارج شد، این فنره که یهو آزاد میشه و وقتی فنر آزاد میشه از اندازه واقعی خودش بزرگتر میشه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی دیگه اون وقتی که فنرش آزاد میشه رو 7.5 که ما پیش بینیم کردیم قیمت واقعی دلار بشه وای نمیسته، میره رو 8400، میره رو 9 تومن. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ همه میدونن که بحث عرضه و تقاضا، اگر عرضه ثابت بمونه تقاضا بره بالا قیمتا افزایش پیدا میکنه تا بخواد عرضه و تقاضا رو به تعادل بکشه. حالا شما اینو در نظر بگیر که یهو یه چیزی قیمتش دو برابر میشه. خب هر کسی فکر میکنه که آقا یه خبری توی اون نقطه هست دیگه. ملت هجوم میبرن به سمت اینکه بخوان دلار بخرن، بخوان یورو بخرن. یعنی یه تقاضای کاذب هم ایجاد میکنه. اون عرضه هم که محدود مونده. پس قیمت یهو اگر قرار بوده فنرم آزاد بشه بشه مثلا 8 تومن، این تقاضای کاذب یهو میاد میکنهش 10 تومن. حالا بماند که اینا خودش چی میاد چه دود دیگه یه جای دیگه به چشم ما میکنه که اینا تو همون بحث اقتصاد مخوف و این موضوعات من توضیح دادم.
شما حرف قشنگی زدین، گفتین که هر 1,000,000 دلار پولی که ما در حقیقت دلار بخریم چه اتفاقی میفته؟
یه تومن، یعنی یه تحلیل بودی که من انجام دادم، یه اندازه‌گیری انجام دادم توی اون شرایطی که مردم هجوم میبرن دلار رو میخرن.
بله.
من حساب کتابی کردم هر 1,000,000 دلاری که خریده میشه توسط بازاری که من میذارم بازار کاذب، یعنی شما ارز رو میخری برای سرمایه گذاری، هر 1,000,000 دلارش 1 تومن دلار گرونتر میکنه.
یک در حقیقت 10 ریال.
10 ریال. آها. یعنی وقتی مثلا 10,000,000 دلار خریده بشه تقاضای کاذب 10 تومن
میشه 9,010 تومن.
یعنی این گرونیه بود. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما صنعتمون با مواد اولیه که بعد با همین ارزا خریده بشه داره راه میفته. یعنی من میرم یه دلاری میخرم که بذارم تو جیبم پولم از ارزش نیفته، ولی دارم مواد اولیه صنعت رو گرونتر میکنم، اونور بعد دارم محصولش رو 10 برابر بخرم. یعنی تهش من ضرر کردم. که اینجا من تو همون بحث اقتصاد مخوفم بررسی کردم، اومدم بازار ارز، بازار طلا، بازار بورس، بازار مسکن، بازار خودرو و بازار کسب و کار رو بررسی کردم که اونجا در موردش هم صحبت کردم که حتما
چطور میتونم به این سمینار دسترسی داشته باشم.
یه سمینار بود که یک تیر برگزار شد، یه وبیناری در کنارش داشت، فرصت اقتصادی رو تحلیل کرد. ما میتونیم برای چون خیلی بنای اینم نداشتیم که ما اون سمینار بخوایم سود کسب بکنیم، ما میتونیم اینو برای مخاطبای شما هم که بیان و اون پکیج رو دانلود بکنن. توی سایت ما این قیمت داره خب، ولی ما یه کد تخفیفی رو به شما میدیم که شما به دوستان
بدید.
میخواین
یه کوپونی همین الان اعلام بکنیم
بعد درستش بکنیم؟ آره بعد مثلا میتونیم
بذارید پیام PAYA مثلا
میذاریم پیام
یه شیعه از هدیه که به اعضای ما دادین به سایت ابرتلایی.com.
آره ابرتلایی.com. حالا میدیم اطلاعات اگه خواستین اطلاع رسانی میکنیم، بذارید پیام که بیان اون پکیج رو بیان، حالا رایگان دانلودش
کنن. ممنون از هدیه که دادین، متشکرم.
زنده باشی، خواهش.
خب پس الان دستمون بازه، خیلی راحت هم میتونید ارجاع بدید به اون.
آره میتونه این کار.
بله.
حالا این بحثا این ارزی که حالا آزاد میشه، حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا امکان داره بگن که خب اوکی مثلا دولت خودش نمیفهمه که یه همچین اتفاقی رو رقم نمیزد، نمیومد حمایت بکنه از ارز، مثلا یارانه نمیداد. این موضوع یه موضوعی مطرح میشه که اصطلاحا بهش میگن اولیگارشی. اولیگارشی یه واژه فرانسوی به معنی اندک سالاری. یه فرهنگی در کشور ما وجود داره و اینو بررسی کنم. من یه کتاب معرفی میکنم، چرا ملت‌ها شکست میخورن. یه کتابیه که میتونن.
من خارج از ایران خیلی دیدم تو کتاب فروشی ها، همه کتاب فروشی ها رو ویترینه.
آره یعنی واقعا اومده این بررسی کرده که آقا بحث این که چرا یه ملتی از نظر اقتصادی رشد پیدا میکنه، یه ملت شکست میخوره. ولی تو کتاب قطوری یه مقدار حوصله میخواد خوندن. ولی من خیلی سعی میکنم چکیده اینجا توضیح بدم، تو اون بحث هم اصلا مفصل تو سمینار در مورد صحبت کردم. اونجا یه موضوعی رو مطرح میکنه به اسم اولیگارشی. اولیگارشی واژه فرانسوی اسم اندک سالاریه که به شدت از دیکتاتوری خطرناک‌تره، به شدت از فرد سالاری خطرناک‌تره، چون خیلی هوشمندتر از فرد سالاری. ما تو کشورمون دیکتاتوری نداریم، ما تو کشورمون اندک سالاری به اون مفهوم که بخواد بیاد یه گروه اندک مملکت رو اداره بکنه نداریم خب، ولی به صورت فراوان جزیره‌ای اندک سالاری داریم. مثلا میگیم آقا فلان سند مافیا داره،
بله
میگیم فلان مثلا کسب و کار توش مافیا وجود داره و این برای ما تبدیل به یه فرهنگ شده. اگرم مثلا من بخوام یه کسب و کاری را بندازم، سعی میکنم اول دوروریامو استفاده بکنم به جای اینکه بخوام بیام بگم آقا کی شایسته است، کی میتونه استفاده کنه. منافع دوروریامون جمع کوچک رو در نظر میگیرم. این اندک سالاری موضوعیه که باعث میشه دولت هم میدونه باید اینجا یارانه ارزی نده، ولی صنایعی وجود دارن که دارن از این یارانه ارزی سود میبرن و گروه های اندک هستن که منافعی دارن و قدرتی رو دارن که نمیگذارن یارانه ارزی داده نشه و این مسائل به وجود میاره. حالا یه موضوعی وجود داره، یه لوپی دولت و ملت. دولت یه کارایی رو میکنه که ملت نسبت بهش بی‌اعتماد میشن. مثلا ما کره جنوبی کم از ما بلا مصیبت نکشیده، جنگ ژاپن رو پشت سر گذاشته، جنگ دو کره رو پشت سر گذاشته، حدود 6 میلیون نفر آدم توی جنگ دو کره مردن. هر دو شما اومده 6 میلیون نفر اومدن مردن. یه شرایطی توی همون 60 سال اگر ما بگیم بیشتر از ما درد کشیده، کمتر از ما نکشیده. وضعیت کره جنوبی چیه؟ وضعیت ما چیه؟ کره جنوبی به جایی میرسه که دولتش ملتش برای حمایت از دولت مردم صف میکشن، آره تلاششون رو میدن. خب امکان داره اوکی اون به دولتشون اطمینان دارن، ما اطمینان نداریم. دولت اون رفتاری میکنه که ملت اطمینان میکنن. اینجا وارد یه لوپ میشیم، دولت یه کاری میکنه که ملت بهش بدگمان میشن و ملت هم نمیخواد کاری بکنه که این بدگمانیه رو بخواد خودش از بین ببره. میگه دولت اول باید بیاد. این لوپه هی بدتر و بدتر و بدتر. من میگم این لوپه باید یه جا بشکنه. و چه بهتر این لوپ جایی بشکنه، دولت که نشون داده که کارآمد نیست این شده. این لوپه جایی بشکنه که من بتونم منافع خرد خودم رو ببینم، من ملت، منی که به عنوان مردم هستم، و در نهایت بتونه کمک بکنه که مملکت منم آباد بشه. موضوعی که میتونه اینجا کمک بکنه موضوع مسئولیت پذیریه. من مسئولیت بپذیرم که الان این شرایطه هست و تکلیفم دارم معلوم میکنم. این شرایط موقتی نیست، این شرایط جدیدیه که ما خواهیم داشت. حالا به واسطه صحبتهایی که با دوستان میکنیم، به واسطه تحلیلهایی که من میتونم بکنم، اینا این مسائل موقتی نیست. یعنی بگیم دست نگه داریم ببینیم که چه شکلی میشه.
دست نگه داشتن هم یکی از بدترین استراتژی هاست.
آره میدونی چرا؟ برای اینکه ما بگیم که اوکی باشیم ببینیم چطوری میشه. حالا یا باید کالا دست خودم نگه دارم یا باید پول دست خودم نگه دارم. پول دست خودم نگه دارم که خب خطرشو داریم میبینیم، پولم از ارزش میفته. کالا بخوام دست خودم نگه دارم، من بیزینسم. بیزینس یعنی این که بخواد فروش انجام بده. اگه من بخوام نفروشم که بس کاسبی نکردم، یعنی اصلا هویت خودم رو زیر سوال بردم.
ببین من مثلا موبایل فروش الان با خودم اینطوری فکر میکنم، میخوام به این شبهه جواب بدیم، میگم ببین من اگه الان آیفونم رو نگه دارم تو انبار خودم، به جای 6 تومن 11 تومن میتونم بفروشم. خب چرا بفروشم؟ بذار از این فرصت استفاده بکنم دیگه. پاسختون رو میشه بگین به من؟
خیلی سوال خوبیه. من میتونم اینو بهش بگم که اوکی ببین الان شما با این شرط مثلا میتونی 1000 تا آیفون در سال بفروشی، مثلا یه عدد فرضی 1000 تا آیفون در 12 ماه و به جای اون 6 تا اون 11 تا آنر بفروشی. من میخوام به این آقا بگم که بیا 1000 تا، یا خانم بیا این 1000 تا رو توی 3 ماه بفروش، بفروش 10 تومن. آها یعنی تو توی یک سال تونستی 4000 تا بفروشی و 10 میلیون تومان بفروشی، قطعا سود خیلی سرشارتر نصیب
یعنی شما میگید
یه اینجا امکان داره یه انقلتی وارد کنه. ببین شما من از کجا جور بکنم الان این آیفونی که من میفروشم نمیتونم از جایی وارد بکنم، کسی به من جنس نمیفروشه،
یا اصلا میگه من مشتری ندارم اونقدر.
اوکی الان میشه دو تا موضوع دیگه، یکی اینکه من از کجا جور بکنم، یکی اینکه من مشتری ندارم. اول اینکه مشتری ندارم هست، چون خیلی نمیفروشن، مشتری خیلی بیشتر شده، خواهان بیشتر شده نسبت به قبل، یعنی اونایی که الان دارن میفروشن درآمدشون نسبت به قبل خیلی بهتر شده
100%. و البته من نظر شخصیم رو بگم، اینکه هر کی میگه مشتری نیست، برای صنایعی مثل این که کاملا حرف بیخودیه به نظر من، خاطر اینکه داره با روش‌های قدیمی خودش توقع داره که اتفاقی،
یعنی هم موضوع کسی، یعنی خب اوکی برو یاد بگیر چطور بازاریابی کنی، برو یاد بگیر که چطور بفروشی.
جایی که 80 میلیون جمعیت داره نمیشه گفت مشتری نیست. من حداقل تو کتم نمیره.
و این که این موضوعی که اگر من نمیتونم جنس تامین کنم، من میگم اینجا هم اتفاقا تو باید بری یاد بگیری. تو میخوای مثل سابق بری مثلا از علی قلیوف که جنس میگرفتی بری از همون بگیری، خب اوکی اون به تو جنس نمیده، تو برو بگرد از یه جای دیگه جنس پیدا کن. خیلی ها میان پیش من میگن که آقا من هر کاری بگی من کردم نتونستم پیدا کنم. میگم نه، تو هر قصه ای که من بگم خوردی، یعنی انواع قصه خوردن ها رو انجام دادی، کاری نکردی. بقول خود به خود صحبت میگم، یه بار نشستی گوگل سرچ بکنی آقا من از کی میخوام دیگه جنس پیدا کنم، یه کمترین کاری که تو میتونستی انجام بدی.
میگن همه کار کردم، بعد میپرسی تو گوگل سرچ کردی، میگه نه.
نه تو گوگل، یعنی دیگه تو کمترین کاری نه در اون حد. و موضوعی که وجود داره که باید بری منابع تامین جدید پیدا بکنی. یه موضوعی که تو کسب و کار ما داریم بحث قدرت چانه زنی تامین کننده است. یعنی تو همینطوری که مشتری قدرت چانه زنی داره، میتونه تو چکی بخره و تخفیف بگیره، تامین کننده هم میتونه قدرت چانه زنی داشته باشه. الان نمود پیدا کرده، میتونه به تو جنس نده، میتونه بگی من دیگه چکی نمیفروشم، میتونه بگی من گرونتر میفروشم. ولی اگر تو از تامین کننده های مختلف جنس تو به دست بیاری، خودت بری یه تامین کننده های جدید پیدا بکنی، قدرت چانه زنی اونا رو آوردی پایین‌تر. یعنی اینا چیزایی که باید بری یاد بگیری، باید بری بیاموزی. این مسئولیت پذیریه. پس اول اینکه تو توی کسب و کارت بیا چیکار بکن، پمپاژ کن. این موضوع پمپاژ کردنه. اگر 1000 تا رو توی یک سال میفروختی، بیا 1000 تا رو توی 3 ماه بفروش و ارزان‌تر هم بفروش. شروع کن 4000 تا در سال بفروش. یعنی همین یه فرصتیه که تو بتونی کسب و کارت رو رونق بدی.
در حقیقت شما دارید میگید روح کسب و کار رو از کسب و کار نگیریم.
آفرین.
یعنی تبدیلش نکنید به بنگاه سرمایه‌گذاری.
حالا وایسیم ببینیم که چه
شکلی ببینیم چی میشه. میگید اون پول بچرخه، سری جایگزین بکن، نذارم وارد خالی بشه. سری بفروش، سری جایگزین بکن، اون سود ریزش هم داشته باش، سود سرمایه‌گذاریش هم قطعاً خواهی داشت.
یه برد دیگه هم اینجا می‌کنی پیام جان. شاید مثلا 7 8 ماه دیگه، مثلا آخر امسال دیگه، اونایی هم که دست نگه داشتن متوجه میشن که آقا نه، تغییری در شرایط ایجاد نخواهد شد، یا به قول شما بدتر هم خواهد شد. تازه اون میخواد اون موقع بیفته به تکافو که خب بعد چه کار بکنی، از کجا تامین بکنی، فلان بکنی. تویی که اینجا اومدی پمپاش کردی، اونجا جلویی هم سودت آفری اینجا به دست آوردی، همون که منابع تامین محصولت اونجا شکل گرفته، اونجا کارش شکل گرفته،
آفری کرد. یعنی بیزینس رو سالم پیش میبره. شرایط اقتصادی ما طوریه که آدم اگه ناآگاه باشه، آدم میبره به سمت غیر سالم کار کردن و دست نگه داشتن. چه قشنگ گفتین، خیلی متشکرم از شما. خب
آره، حالا این مسئولیت پذیری، اون سالی پرسیدین این مسئولیت پذیری چطور میتونه اون لوپو بشکونه، یعنی من ملت رو یه کار بکنه، هم خودم منافع به دست بیارم، همین که بتونه توی یه چرخه‌ای منو وارد بکنه که الزاما منتظر نباشم دولت یه کاری بکنه، من بخوام بتونم بهش اعتماد بکنم، مثل مردم کره منم برم مثلا طلاهامو بدم. خب مسئولیت پذیری اینطور میتونه نمود پیدا بکنه که همینطور که آقای استفان آرکابی میگه، من به جای تمرکز روی اون دایره نگرانیام، روی چیزایی که نمیتونم و اینا نموداش میشه غر زدن، من غر بزنم ای دلار امروز فلان فلان شده، دوباره اینجوری کردم،
کار خودشونه،
مثلا کار خودشونه. اوکی، من اصلا میگم کار خودشونه، همینا وجود داره، من چه کار میتونم بکنم؟
علی جان من یه چیزی بگم بی رب، ببخشید، خب میدونی من اخبار نگاه نمی کنم. بعد یکی از من پرسید توی سمینارم هفته پیش، گفت آقای برنپور شما چطوری اثبات مثلا حرف سیاسی و اینا میشه؟ خب خیلی بده دیگه، شما به عنوان سخنران در جریان هست. گفتم کاری نداره، هر خبری که گفتم فقط کافیه بگی کار خودشونه،
کار خودشونه.
همه کامل اثبات کردن در جریانی و تو اصلا این چیزایی میدونی که بقیه نمیدونه.
اینو داری میگی. من یه ماه پیش بودش، اوج این بحث دلار و اینا بود، توی جمع دوستانه نشسته بودیم. بعد من کلا هر وقت که بحث میره سمت قور زدن و فلان حرفا، سعی میکنم که یه جور مثلا هدایتش کنم از اون فضا بیادم. واقعا نمیتونم تحمل کنم، یعنی اذیت میشم، نه اینکه فیلم بازی کنم، نه اذیت میشم.
آره من خودم یا هدایت میکنم نشو ترک میکنم.
بعد یه سری جا الان مثلا چیزه، هر چقدرم تو میای هدایت بکنیم یه چه مقاومتی میکنه. مثلا جام جهانی هم بود، بعد اینا اومدن شروع کردن قرقر کردن، من گفتم او بیرانوند چقدر توپ رو خوب میگیره. بابا اونم بالاخره ببین اگه دولت حمایت بکنه فلان میشه. بابا من هر چی میگفتم اینا هدایت میکردن اون ولی. و خلاصه رسید به اونجایی که به دوستمون دیگه خیلی صریح گفتم که بابا ول کن، اینجور بحث میکنی من اصلا نمیتونم اینجا بشینم، اذیت میشم. بابا ببین تو اینجور شده داره پیگیری نمیکنی موفقی، ببین اینا رو پیگیری بکنی خیلی موفق تر میتونی بشی. گفتم تو چرا با خودت نمیگی چرا من به خاطر این من موفق شدم که اینجوری داره پیگیری نمیکنم؟ آره منم پیگیری نکنم شاید موفق بشم. آره اینقدر اعتماد به نفسش آره بالا. حالا موضوع چیه؟ موضوع مسئولیت پذیری. اگه بخوام ادامه بدم، هر وقت این نمودار رو داشتیم بدونیم که این نشانه ها نشون میده که ما مسئولیت پذیری رو گذاشتیم کنار،
مسئولیت گریزی رو انتخاب
دایره های نگرانیمون، اون چیزی که تو کنترل ما نیست. یکیش قرض زدن،
بله.
یکیش مچ گرفتنه. من میخوام مچ بگیرم بگم که اوکی دیدی اینجا هم اینجوری کردن،
اینم آقازاده بود،
همونم آقازاده، این
کار خودشونه
کردن. یه موضوع دیگه ای که وجود داره فروتنی نداشتن. یعنی یه جاهایی که فروتنی یعنی چی؟ یعنی درک نقش دیگران در موفقیت من. هر جایی که من این موفقیت رو فقط منتسب بکنم به خودم، بدون اینکه از همکارام، بدون اینکه از همسرم، از فرزندم، از پدر و مادرم نقش اونا رو بتونم درک بکنم، این اتفاقا نشون میده که من مسئولیت پذیر نیستم. این وقت داره موفقیت‌ها رو همه رو نتیجه کار خودم
به نام خودش میزنه،
به نام خودم میزنم. میدونم که من مسئولیت پذیر نیستم. یعنی چی مسئولیت پذیر نیستم؟ یعنی که همین منافع قرار واسه من باشه. یعنی اون موضوعی که تحت عنوان اولیگارشی مطرح کردم اینجا اتفاقا نمود پیدا میکنه. اگر من فروتن نباشم به اون موضوع اولیگارشی دامن میزنم. و یه موضوع دیگه ای هم که این مسئله رو میتونه نشون بده که من مسئولیت پذیر رو دارم ازش فرار میکنم، عیب جویی کردنه.
بله،
عیب جویی کردن جدا اون نشانه هایی که میتونه من نشون بده که من آدم مسئولیت پذیر نیستم. یعنی من توصیه‌ام اینه که تو این شرایط اگر بخوایم جمع بندی بکنیم خیلی طولانی نباشه، سعی بکنیم مسئولیت پذیر باشیم و این نشانه هایی که گفتم بله. اگر ازش دوری پیدا بکنیم تمرین مسئولیت
این نشانه ها رو یه ذره بخوایم بازتر بکنیم، مثلا ای بابا چرا من ایرانیم، اصلا مام بابای من بیکار بودن ما رو ساختن، نمیدونم
خیلی بنیادی نه،
آره یا نمیدونم آخه چرا من، آخ کاش ما زمان شاه بدونیم چرا مردم بیکار بودن انقلاب، که انواع این صحبت ها
داری میگه. یعنی اینا همش تمرکز روی اون رو دایره نگرانی دست. آره. ما نیست، کنترل ما نیست. خب من چه کار میتونم، خب عرض اینجوریه من چه کار میتونم بکنم، نه این بی پدر فلان شده و فلان، خب اوکی الان چه کاری از دست من برمیاد؟
الان تو فوش بدی اوزاد بهتر میشه.
من الان بس باید تلاش بکنم روی دایره نفوذ خودم متمرکز بشم.
بله.
اون چیزایی که توی کنترل منه روی اونا متمرکز بشم. حالا این کلیت ماجرا است. اگه اینکه میخوام بچه‌ها بدونن که برن مثلا سراغ ارز، برن سراغ طلا، برن سراغ مسکن، برن سراغ خودرو، برن سراغ بورس، روی کسب و کار چطور پیش برن، اون یه بسته جامعیه که میتونن بیان اونو تهیه بکنن. اقتصاد مخوف ایران،
همون با کوپن تخفیف پیام،
آره همون کوپن تخفیف پیام که PAYAM، آره بیان abratalai.com/em
EM.
آره این همون صفحه‌ای که میاد. حالا من اطلاعاتش رو به خودتم میدم، هر جوری که صلاح تونستی میتونی اطلاع رسانیش بکنی. من در خدمت
زنده باشی. خب ببین پس ما تا الان یه جنبندی این شکلی داشتیم که اوضاع منتظر موندن یکی از بدترین کارهاست تو این اوضاع،
چون موقتی نیست،
چون موقتی نیست،
همین این شکلیه دیگه
و باید یه خورده چابک‌تر باشیم. دومین نکته این بود که کاری مثل دلار خریدن از طبق محاسبات شما آسیب میزنه به خودمون مجددن،
به خودمون چند برابرش رو باید بریم محصولاتی رو که با همین دلاره میخواد مواد اولش خریده بشه تولید بشه چند برابر بخریم.
بله.
و ضمن اینکه این دلار رو کلا گرونتر هم می‌کنیم دیگه، گرونتر از اون چیزی که باید باشه. ضمن اینکه محاسباتی هم که من انجام دادم در حال حاضر که ما تو سوم مرداد ماهی ما داریم اینو صحبت میکنیم، چون واقعا نرخ ارز الان یا الانه. در حال حاضری که در با هم دیگه صحبت میکنیم، بهای واقعی ارز حدود 7500 من میدونم.
بله،
یعنی بیشتر از اون حبابه. اگر بیشتر از اون بخریم، محاسبات
شماست همین. آره. الان من اینو به دوستان بگم، دوستان ممکنه جای دیگه شما صحبتی بشنوید متفاوت، به حال اینو محاسبات کارشناس با الگوهای مختلف.
بله،
این رو باید این دیدو داشته باشیم، اقتصاد حرف یک نفر نیست، این آگاهی رو داشته باشن. اینو میگم شاید برخی دوستان ندونن. بله،
این محاسباتی من دارم، بهای واقعی دلار الان 7.5، یعنی بیشتر از اون یه حباب آره قیمتیه که ما گرون خریدیم، در حقیقت تو فروختنش امکان داره ضرر بکنیم. و حالا البته شاید یه ماه دیگه یه شکلی باشه، دیگه باشه دو ماه دیگه یه شکلی دیگه باشه، که کما اینکه مثلا من یه ماه پیش که این سمینار اقتصاد مخوف رو داشتم، مثلا اون موقع 7200 من میدیدم اون قیمت، ولی الان 7500. بس خیلی توصیه هم نمی‌کنم که برن سراغ دلار بخریدن.
ببینید، فرض بکنید من یه خانم خونه دارم، بیزینسی ندارم الان و مثلا 20 میلیون پول دارم، 20 میلیونمو چیکار کنم؟
متشکرم. ببین، من همیشه میگم تو هر شرایطی بهترین سرمایه‌گذاری کردن کسب و کاره.
بله،
یعنی تو بتونی یه کسب و کار داشته باشی، سرمایه تو روی کسب و کارت بذاری، اونو به جریان در بیاری. به غیر از اینکه حالا تو توی درآمدی که از کسب و کارت داری یه مبلغی رو ببینی به عنوان مثلا درآمد توسعه یا درآمد سرمایه‌گذاری، بخوای باهاش asset ایجاد بکنی، دارایی ایجاد بکنی. من همیشه توصیه‌ام اینه، میگم که وقتی که شما یه مبلغی مثلا در حد 20 میلیون این موارد دارین، بیاین باهاش شروع بکنین یه کسب و کار ایجاد کردن، و این 20 میلیون هم همه رو تزریق نکنین که یهو برم مثلا مواد اولیه برای کسب و کارم بخرم، یا یه جایی رو برم بگیرم
به باد بره همش.
چون یه موضوعی هست، یه بنده خدایی اومد گفتش آقا من سرمایه ندارم که یه کاری بکنم. گفتم چقدر سرمایه می‌خوای؟ گفت 500 میلیون تومان. گفتم این بهترین لطفیه که خداوند به تو کرده، این 500 میلیون تومان در اختیار تو نذاشته.
واقعا.
آره، چون تو میرفت یه گند 500 میلیون تومانی بالا می‌آوردی، چون اصلا تو الان در حد 500 میلیون تومان نیستی. تو اگر الان 500 میلیون تومان نداری، یعنی در حد 500 میلیون تومان نیستی.
اوکی.
الان این موضوع همینجوریه. اون
این جمله قشنگ بود. من همیشه به شوخی میگم، مثلا نقل قول می‌کنم از مثلا ویلیام گلاسر، میگم خودش نفهمیده چی گفته، با اجازهتون اینو میخوام به شما بگم. واقعا جمله
فرقش نمیکنه پشت سرش میونه چطوریون میگه.
آره، روی خیلی زیاد ما تو چش شخص نگاه کنی بگی، ولی واقعا جمله خیلی جمله قشنگه. دوستان، اگر میبینیم یه پولی نداریم، یعنی تو اون اشل نیستیم الان، و یه ریسرچ هم بود، البته تو ایران اتفاق نیفتاده بود، نشون میداد که اون بیزنسایی که وام گرفتن و از بیرون تزریق کردن همه چپ کردن در کمتر از 3 سال. همه که میگم به لحاظ آماری، آره درسته.
یه موضوعی وجود داره، حالا من این تحقیق خیلی خوب در جریانش نیستم، ولی اگر بخوام با تجربیات خودم با حال کسب و کارهایی که سر کله میزنیم بگم، ببین معمولا اینجوریه که پول به همراه شخصیت پول باید با هم بیاد. یعنی من اگه معنی یه کسب و کاری دارم، مثلا کسب و کار مثلا خود ابر طلایی ما مثلا داره ماهی 5 میلیون تومان داره هزینه میده. خب اگه یهو بخواد این 5 میلیون تومان بشه 5 میلیارد تومان، واقعیتش من بلد نیستم اینو چطوری تو ابر طلایی هزینه بکنم، و قطعا حل و حرومش میکنم. یعنی قطعا میرم باهاش یه کاری انجام میدم که این 5 میلیارد تومان تبدیل بشه 50 میلیارد تومان ضرر. یعنی اون پول اومده، اما شخصیت این سرمایه نیومده.
حالا نمونه بارزش کسایی که بلیت‌های بخت آزمایی و اینجور چیزها رو بلنده میشن و
ظرف
مدت خیلی کوتاهی برمیگردن به همون آدم قبلی. خیلی
بونه هم بدتر.
10 میلیون دلار رو ظرف مثلا چند سال به باد میدن و بدبختر از قبل. یعنی واقعا این چیزی که گفتی فوق‌العاده قشنگ بود. خیلی خوبه، خیلی خوب، مرسی چقدر قشنگ
شد. من پیشنهادم به اون کسایی که مثلا یه سرمایه اینطوری دارن اینه که شروع بکنن از کوچولو کار انجام دادن.
حالا من ببین، میخوام نقش اون خانم خونه داره رو بگم که میگم که خواست من نمیخوام کسب و کار داشته باشم. چی میگید به من؟
اگه نمیخواد کسب و کار داشته باشن، من توی اون 6 تا بازاری هم که بررسی کردم گفتم الان بهترین حالا سرمایه گذاری واسه کسایی که کسب و کار ندارن،
بله،
اول سرمایه گذاری کردن روی مسکنه. اینو من تقریبا یک ماه پیش دو ماه پیش توی اون وبینار گفتیم و الان داریم شرایط مسکن رو میبینیم که بحث اجاره ها و قیمت ها به چه صورتی شده. سرمایه گذاری کردن رو مسکن، اگر بازم بحث اون املاک اداری و صنعتی و اینا نه، چون اینو وابسته به بیزینسه و بیزینس کنه حالا نمیدونن باید چه کار بکنن، وضعش خیلی بسامانیست. اگر ملکی میخوان بخرن، ملک مسکن. مسکونیه
و مسکونی های دوستان متراژ های پایین. آره. نه خیلی بالا، چون فضا الان فضای خیلی یعنی اگه میخوای یه متراژ مثلا 120 متری اجاره مثلا بالا شهری بگیری، پیشنهاد میشه اگه میخوای سرمایه گذاری بکنید 3 تا 60 متری پایین شهر بگیرید. قطعا اجاره‌ای که به دست میارید و خیلی چیز دیگه بهتره،
چون اصلا پایین شهرم تقاضای برای اجاره بیشتر، تراکم جمعیت هم بیشتره. یا این موضوع اگر پولشون باز به این موضوع نمیرسه، باز من توصیه‌ام اینه که تو لول بعد برن سمت طلا. این میتونه به نسبت بهتر بشه. و حالا خانم‌ها باید اینو دقت بکنن که طلای بدون اجرت برن بگیرن، دیالا طلایی که حالا اجرت داشته باشه خب یه مقدار توی فروشش اون ارزشش کمتر میشه.
مرسی از اینکه گفتین. و البته حالا من خودم به اون خانم این رو خواهم گفت، میگه من نمیخوام بیزینس کنم، حالا یا پول ندارم یا بلد نیستم، من میگم یا انگیزه ندارم، من میگم فارغ از اینکه پول چقدر آدم به دست میاره، کسب و کار داشتن شخصیت آدمو تغییر میده، دید آدم به دنیا تغییر میده، دغدغه‌هاشو عوض میکنه. و لطفا روی این گزینه فقط فکر کنید. همین. آره
خب یه چیزی هم هست پیام، من یه صحبتی هم که قبلا میکردم با یکی از عزیزان این بودش که حالا همه، چون یه ترجمه اشتباهی رو واژه کارآفرین شده.
بله.
کارآفرینی یا کارآفرین ترجمه واژه آنترپرنورشیپه. آنترپرنورشیپ، آنترپرنور به کی میگفتن؟ به کسایی که توی مثلا قرن 13-14 توی اروپا میمدن کلیسا و اردودور شما یه ساختمونای خیلی بزرگی میساختن که کلی آدمو مشغول به کار میکردن توی این ساختن. اومد جلوتر مثلا انقلاب صنعتی شد، به کسایی گفتن که کارخونه و اینا داشتن. خب حالا موضوع اینجاست که این ترجمه اشتباهی فارسی اومد شد کارآفرین، کارآفرینی، در صورتی که ترجمه صحیح ارزش آفرینیه. یعنی الزاماً الان ما تو شرایطی نیستیم که همه بخوان کسب و کار خودشونو داشته باشن.
بله.
تو میتونی به عنوان یه کارمند باشی ولی اونجا ارزش آفرینی کنی.
بله.
اون کارتو بهتر انجام بدی، منافع بیشتری به اون سازمان ایجاد بکنی
و به حقوقت بسنده نکنی.
آره،
شجاعتو داشته باشی که بری بگی که لطفاً به من پورسانت بده، درصد بده. آفره.
یعنی این خودش یه جوری کارآفرینی، ترجمه اشتباه ارزش آفرینیه. یعنی حالا الزامی هم نیست همه بخوان برن کسب و کار خودشونو داشته باشن. خب چی دیگه کار بکنه؟ بخواد به قول
خودم اصلا مناسب هر کسی نیست.
نه واقعا
من مثالی که میزنم همیشه میگم مثلا شب عید بود و بعد عیدی و حقوق و یه سری هزینه ها رو میدادیم و مثلا چیزی حدود 300 خورده میلیون تومان، این حدودا یه خورده کمتر 200 خورده 270-280 تومان باید میدادیم. و من داشتم اینو میگفتم، گفتم خب من خیلی حال میکنم، گفتم ای ول بعد مثلا این کارو بکنیم، اینو جابجا بکنیم، اینطوری بشه، این پلنو بریزیم که بتونیم پرداخت بکنیم. و بعد فقط اگه پدر من میشنید که چنین مبلغی رو باید پسرش پرداخت بکنه سکته میکنه، فقط میشنید. بنابراین اصلا اگر من کارمند میبودم در سن 40 سالگی قطعا سکته میکردم از یه نواختی زندگی. و پدر من اگه کارآفرینی بود به 20 سال نمیرسید. یعنی باید ببینیم مناسب شخصیت ما چیه، چه چیزایی داریم. اما ارزش آفرینی کار هم است، وظیفه هم است.
این موضوعیه که به نظر من ترجمه صحیح اون آنترپرنورشیپ.
خیلی عالی، خیلی خوب. خب یه جنبندی بکنیم صحبتو. گفتیم اوضاع به نظر میاد که موقتی نیست. دومین نکته اینه که واژه‌شو من میخوام عمدن از این واژه استفاده کنم، خودمون رو اسکول نکنیم با تمرکز کردن رو چیزهایی که تحت کنترل ما نیست و انرژیمونو بذاریم رو چیزهایی که تحت کنترل ما هست. یعنی چک کردن اخبار و این نمیدونم پیگیری قیمت و کار خودشونه و حالا این خودشونه کیه خودش بحثه ها، پیدا کردن اون خودشه و دیدن مخصوصا شبکه ماهواره دیگه الان تمام تلاششون رو میکنن دیگه، چون هدفشون الان فعلا اینه که ناامید بشن مردم که مخاطب خودشونو جذب کنن. داخلی هم فرقی نمیکنن، موردشون رو همشونو ببرن. مجموعا میخوام بگم این کار اخبار همین هست، از این فاصله بگیرن. نکته بعدی این بود که رو کسب و کارمون کار کنیم، پمپاژ کنیم پولو.
آفید.
یعنی سریع انبار رو بچرخونیم و سودای کوچیک بیزینس رو داشته باشیم که 9 ماه بعد 10 ماه بعد تازه رقبامون بیدار میشن، ما ریشه دوونده باشیم و خیلی قوی تر بتونیم کار بکنیم. و اگر کار در حقیقت کارآفرین نیستیم، به معنی که صاحب کسب و کار نیستیم، رو ارزش آفرینی تمرکز میکنیم. بسیار عالی. abretalai.com/em
اقتصاد مخوف
با در حقیقت کوپن پیام PAYAM که محبت کردین هدیه رو به دوستان دادین و واقعا خیلی ممنونم. صحبت پایانی چیزی هست؟
مرسی، ممنونم که این
کتابی هم که معرفی کردین چرا ملت‌ها شکست
می‌خورن. دو تا کتاب دیگه هم هست، یکیش الان حضور ذهن دارم که بررسی اقتصادی کره جنوبی، من فکر می‌کنم خیلی کتاب خوبی میتونه باشه بچه‌ها.
خاطرتون هست نویسنده و ناشر و ایناشو؟
فکر می‌کنم انتشارات بازرگانیه. فکر می‌کنم اون برای بحث اقتصاد کره جنوبی انتشارات بازرگانیه. یه کتاب دیگه هم مثلا حضور ذهن ندارم، که سعی میکنم حالا اونم اگر شده
آره تو کامنت ها مثلا میذاریم برای دوستان که آره بتونن استفاده بکنن.
ولی اون کتاب چرا ملت ها شکست میخورن اگر حوصله داشته باشن کتاب 600 صفحه ای ولی
من خودم فقط دیدم پرفروشه ولی نه هیچ وقت نخوندم. ان شاء الله میرم سراغش و مطالعه میکنم و خیلی ممنون از چیزای خوبی
که یاد
دادی. صحبت پایانی، نصیحتی چیزی؟
نه نصیحتی که خیلی چیز نیست. من همیشه میگم فاصله آدمای موفق و غیر موفق تنها تفاوتشون توی یه موضوع کوچیکه به اسم اقدام فوری. که اونا وقتی یه چیزی رو یاد میگیرن بلا فاصله انجام میدن و فاصله بین آموختن و انجام دادنشون خیلی کوتاه، شاید بنزه یه لحظه. امیدوارم فقط از این فایل لذت نبرن بلکه اقدام بکنن.
خیلی عالی، خیلی متشکرم، واقعا ممنون. بالاخره تونستیم این فایل رو ضبط بکنیم و تموم شد. دوستان عزیز، امیدوارم از نیلوفر مرداب لذت برده باشید. تو رو خدا اسم این پروژه مرداب نیستش، حداقل بگید نیلوفر اگه میخواید مخففش بکنید. و ازتون خیلی ممنونم، کمک کنید با به اشتراک گذاری این فایل ها دنیامون یه جای قشنگتر بشه، مسئولیت پذیرتر بشیم و تجربه بهتری داشته باشیم. پیروز، موفق و بیشتر از یک نفر باشید. خدا نگهدار.